ساعت 11 صبح در ایران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس جمهوری مصر وعده داد مخالفان را در اصلاح قانون اساسی مشارکت دهد. باراک اوباما راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد. و امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش تأکید کرد. سلام به شما در ایران و هر جایی که صدای ما رو میشنوید. رضا ولی‌زاده هستم با مجموعه خبری این ساعت در کنار شما. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک نطق تلویزیونی به مخالفانش وعده داد که در اصلاح قانون اساسی شرکت داده خواهند شد. آقای مرسی همچنین تصریح کرد در دوران زمامداری خود اشتباهاتی مرتکب شده است. رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در نطق خود به مناسبت اولین سالگرد انتخابش به مقام ریاست جمهوری، کسانی را که دشمن مینامید به تلاش برای تضعیف دموکراسی جدید حاکم بر مصر متهم کرد. مخالفان محمد مرسی قصد دارند روز یکشنبه در سالگرد ریاست جمهوری او تظاهرات گسترده‌ای برگزار کنند و خواهان استعفای وی بشوند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که پس از کشته شدن دو نفر در تظاهرات روز چهارشنبه، مردم از بیم خشونت دست به جمع‌آوری آذوقه و مواد غذایی زدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همراه خانواده‌اش راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد. اوباما سفر یک هفته‌ایش را از سنگال آغاز کرد. او سپس روز جمعه به آفریقای جنوبی می‌رود. سفر اوباما به آفریقای جنوبی و دیدارش با جیکوب زوما رئیس جمهوری این کشور در حالی است که به نظر نمی‌رسد او به علت وخامت حال نلسون ماندلا این بار بتواند با این رهبر مبارزه با آپارتاید هم دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به تانزانیا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ها یک هیئت بزرگ اقتصادی آقای اوباما را در سفرش به آفریقا همراهی می کند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست های گذشته کشورش در همه زمینه ها تأکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطق خود با عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه گرایی در جهان عرب را نمیپذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره‌ای نکرد. سه‌شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. می‌پردازیم به گزارش‌های همکارانم در تحریریه رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده علیه اسفندیار رحیم بشایی در وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. مصطفی افضلی فرد گفت که این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس انجام گرفته و در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم بشایی در مورد مکتب ایرانی انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و اسرائیل تنظیم شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تنظیم پرونده‌ای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم بشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، آقای افضلی فرد در این مورد گفت که این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تنظیم شده و به نهادهای نظارتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، سخنان اسفندیار رحیم بشایی در ارتباط با مواردی همچون مکتب ایرانی، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و نیز اظهاراتی درباره مردم اسرائیل را علت تنظیم این شکایت عنوان کرد. اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رهبر جریان انحرافی نام می برند. در چند سال گذشته اظهارات او در برخی مسائل مذهبی و سیاسی با انتقاد تند اصولگرایان و محافظه‌کاران روبرو شده است. شکایت از اسفندیار رحیم مشایی در حالی مطرح می شود که کمتر از دو هفته پیش رسانه های ایران از ارسال احضاریه به محمود احمدی نژاد برای حضور در دادگاه کیفری استان تهران به دنبال شکایت علی لاریجانی و کمیسیون اصل 90 مجلس خبر دادند. در واکنش به این اقدام، پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که طبق قانون اساسی تشریفات قانونی در این زمینه انجام نگرفته و رسیدگی به تخلف رئیس جمهوری بر عهده دیوان عالی کشور است. به گفته کمیسیون اصل 90 مجلس، تخلف در وزارت نفت، عدم پایبندی به سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 و چندین تخلف دیگر در مصوبات دولت و قانون بودجه از جمله شکایات مطرح شده علیه محمود احمدی نژاد است. حال پس از این اتفاق، کمیسیون اصل 90 مجلس طرح شکایت دیگری را این بار علیه اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرده است که در محافل سیاسی از او به عنوان نزدیکترین فرد به رئیس جمهوری ایران نام می‌برند. طبق اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر کس شکایتی از شیوه کار سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه داشته باشد، شکایت خود را میتواند به مجلس ارائه دهد و این شکایت در کمیسیونی به نام اصل 90 مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه آن به اطلاع عموم میرسد.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در اینجا اگر فرصت نکردید هنوز روزنامه‌های امروز ایران رو مرور کنید. مهمترین موضوع‌های روزنامه‌های امروز رو در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده میتونیم بشنویم.
روزنامه‌های مختلف امروز گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای پرونده هستی. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، از قول ایشون نوشته که اگر غرب لجبازی نکند حل مسئله هستی آسان است. همزمان روزنامه بهار گزارش داده که شیخ دیپلمات یعنی حسن روحانی دوباره پشت فرمان هدایت قطار پرونده هستی نشسته. این روزنامه از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که پرونده هستی به آقای حسن روحانی واگذار شده و ایشون قرار است تیمی رو مشخص کنه که برای مذاکرات آینده اونها مذاکره کننده باشن و دیگر سعید جلیلی احتمالاً در این تیم نخواهد بود. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که قطار مذاکرات هسته‌ای رو محمود احمدی نژاد 8 سال در طی 8 سال گذشته ترمز و دنده عقب اون رو از کار انداخته بود، اما به نوشته این روزنامه حالا حتی پیش از اینکه آقای حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری بنشینه پرونده هسته‌ای به او واگذار شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت تأملی کرده درباره درآمد هر کارگر ایرانی، اون هم به دلار.
بله، روزنامه جهان صنعت این گزارش رو به بهانه گزارشی منتشر کرده که سازمان جهانی کار در روزهای اخیر منتشر کرده از درآمد کارگران در 10 کشور مختلف در دنیا. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، بر اساس گزارش سازمان جهانی کار در سال 2010 در همسایگی ایران در ترکیه هر کارگر ماهانه حدود 1400 دلار درآمد داشته، هر کارگر اندونزیایی حدود 250 دلار، چینی در سال 2010 700 دلار. و روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس گزارش سازمان جهانی کار هر کارگر آمریکایی هم در سال 2010 معادل 3400 دلار درآمد داشته، اما در ایران همین درآمد در سال 2010 که معادل سال 88 و 89 میشده، به نوشته روزنامه جهان صنعت در حدود 239 دلار بوده. و البته این روزنامه نوشته که با افزایش سه برابری نرخ دلار در سال گذشته این رقم به 152 دلار کاهش پیدا کرده.
و در روزنامه شرق یادآوری کنکور سراسری 92 رو می‌بینیم.
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره کنکور سراسری سال 92 که از امروز به مدت 3 روز در سراسر کشور و در رشته‌های مختلف برگزار میشه. این روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که رویای حذف کنکور که حتی آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته بارها اون رو وعده داده بود سرانجام محقق نشد و حالا کسانی که در کنکور شرکت کردند برای صندلی‌های با کیفیت با هم رقابت می‌کنند، چرا که در بخش خصوصی دانشگاه آزاد و در دانشگاه‌های غیر انتفاعی و پولی صندلی‌های خالی هست که افراد مختلف بتونن بر اونها بنشینن. البته روزنامه شرق در گزارش خودش تاکید کرده که آموزش عالی رایگان هم به تدریج به رویایی برای ایرانی‌ها تبدیل میشه.
مروری بر مطبوعات امروز ایران بود در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در هر جایی که صدای ما رو میشنوید، اتفاقات پیرامونتون و یا نظر و دیدگاهتون رو نسبت به مسائل مختلف روز میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. اگر با شماره پیامگیر ما در پراگ 20420221122121 تماس بگیرید و پیغام بگذارید، صدای شما ضبط خواهد شد و از اینجا از رادیو فردا میتونید مستقیم با دیگر شنوندگان ما حرف بزنید. شماره پیامگیر ما در آمریکا هم هست 201-20-28-28-72-20 که شما را از واشنگتن مستقیم به ما در پراگ وصل میکنه و پیامتون رو میتونید بگذارید. در پایان این بخش برنامه ملاقات رو میشنویم، کاری از همکارم آرش حسنیا که هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مسئولین زندان زاهدان حرفی برای آزادی مشروطش ندارند، اما دادستانی ارومیه مخالف آزادی مشروط اوست. امیر طالب مرهم در مرداد ماه سال 88 به اتهام ارتباط داشتن با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره فارسی زبان بازداشت شد. نهاد بازداشت کننده آقای مرهم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما او سه روز پس از بازداشت شدن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحویل داده شد. آقای مرهم دو ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ارومیه به سر برد. او در این مدت تحت فشار بازجویی ها بود. پس از آن به فهرست اتهامات این شهروند کرد زبان استان آذربایجان غربی اتهامات دیگری نیز افسوده شد. اتهام هواداری از احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی و خرید و فروش اسلحه غیر مجاز از جمله اتهاماتی بود که امیر طالب مرهم در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کرد. در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرهم را به 6 سال حبس در تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا، آقای مرهم پس از صدور حکم محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد. او 7 ماه را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران گذراند. زمانی که حکم بدوی آقای مرهم در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت، مسئولان قضایی اجرای حکم تبعید او را نیز اجرایی کردند و آقای مرهم به زندان مرکزی شهرستان زاهدان در جنوب شرقی ایران تبعید شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پس از انتقال این زندانی 30 ساله کرد زبان اهل آذربایجان غربی به زندان زاهدان، خانواده او به دلیل دوری مسافت دیگر امکان ملاقات با این زندانی سیاسی عقیدتی را نداشتند. پدر آقای مرهم در مدتی که او در زندان مرکزی زاهدان زندانی بوده، درگذشته است. از پاییز سال 91 دوره حبس امیر طالب مرهم از نیمه گذشته و او بر اساس قانون میتواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این زندانی سیاسی عقیدتی چندین بار برای استفاده از این حق قانونی درخواست داده است. این درخواست ها که حتی با موافقت شورای انضباطی زندان مرکزی زاهدان همراه بوده، با مخالفت دادستانی ارومیه روبرو شدند. دادستانی ارومیه با اعطای آزادی مشروط به امیر طالب مرهم مخالفت کرده است و همین مخالفت باعث شده تا این زندانی سیاسی عقیدتی همچنان در زندان مرکزی زاهدان دوره محکومیت خود را سپری کند.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسنیا. و یک خبر در پایان این بخش. مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه جاری را بیش از 32% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به بیش از 201% رسید که نسبت به ماه قبل 3% افزایش نشان می‌دهد. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر، یعنی ساعت 11:30 به وقت ایران، با سرخط تازه ترین خبرها برمیگردیم. در این فاصله به وبسایت ما رادیوفردا.com میتونید سر بزنید.